سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات سوره آل عمران و آیات 167 به بعد بودیم که فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتمون. و آیات بعد که انشاءالله در محضرش خواهیم بود. در این نکاتی که باقی مانده از این آیه شریفه این است که عرض شد که اینها گفتن لو نعلم قتالا لتبعناکم، اگر ما میدانستیم قتال رو، گفتیم که این لو نعلم قتالا وجوهی دارد. یکیش این بودش که اگر ما فنون رزم رو بلد بودیم، ما فنون رزم رو بلد نیستیم. بعضی مفسرین خواستن بگن این، گفتن آخه این که صادق نیست، عرب جاهلی دائم تو جنگ بود، اصلا یکی از تخصصهای همه مردانشون از کودکی و نوجوانی جنگ بود و اینا اصلا برای جنگ، لذا لو نعلم و قتالن نمیتونه بگه مثلا شمشیر بلد نیستیم بزنیم، نمیتونیم بجنگیم، نمیشه. لو نعلم و قتالن یکی این باشه که اگر فکر میکردیم که جنگی میشود، لو نعلم و قتالن جنگی صورت نمیگیرد، شما میرید آخرش به صلح میکشه، چون جنگ نمیشه ما بی خودی بیم چیکار کنیم. اینم میگن راه نداشت. چرا؟ چون که اینها یک سال بود از جنگ بدر تا اونجا بر این به اصطلاح دامنه جنگ می، بر این تبل جنگ میکوبیدن تا تشجیع کنن بر این که کسی حتی حق نداشت گریه کنه بر کشته هاش تا نکنه آروم شه. پس اینا میخواستن جنگ کنن، نمیخواستن بیان مانور بدن، نه حقیقتا. پس لو نعلم و قتالا اینم نمیشه. یه وجه باقی میماند که لو نعلم و قتالا لاتبعناکم، این که اگر این جنگ اوغلایی بود به طوری که ما محاسبه میکردیم با عقلمون میدیدیم شدنی جنگ، تهلکه نیست، این تهلکه است و نهی آمده لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، نباید خودتون رو به هلاکت بندازید. و چون این جنگ هلاکته لو نعلم و قتالا لتبعناکم، ما اینو جنگ نمیبینیم، اینو چی میبینیم؟ خودکشی میبینیم، نه جنگ. جنگ یه توازن قدرتی میخواد و چون توازن قدرت نیست، این خودکشی جاهلانه است. این نگاه که یه فحشه در حقیقت، در اونجا چی هستش؟ گفتمان سازی دارن میکنن که این گفتمانسازی با این نگاه تختعه نگاه کسانی است که به جنگ دارن میرن، نه اینکه فقط یک بیان باشه برای عذر خودشون، نمیخوان عذر بیارن، نه، دارن تختعه نگاه، تعریض دارن توش، توهین دارن توش. ببینید چقدر مهمه. جلسه گذشته عرض کردم که این آیات همش گفتمانسازیه، یعنی خدای سبحان در مقابل گفتمان هایی که اینها میخواستن پیش بگیرن و اینها میخواستن گفتمان ساز، جریان سازی فکری داشته باشن، دائما خدا یا جلوتر جلو حرف اینا رو گرفته یا پس از حرف اینها پاسخ داده. که ابتدایش عرض کردیم که تو اون آیه اول فرمود که به اصطلاح قیل لهم تقاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، شما یا اهل جنگی یا اگر اهل جنگ نیستید اقلا دیگه کسی نمیتونه اهل دفاع نباشه از خانمانش و زن و بچهش و خون و دمائش و آبروش و مالش، دیگه اینا رو که نمیتونه رها بکنه که، یا بیاید با ما از مدینه خارج بشید برای جنگ، یا تو مدینه حالت دفاعی به خودتون بگیرید که اگه دشمن آمد، در حالی که اینا نه حالت جنگی گرفتن نه حالت دفاعی، خلع سلاح شدن، یعنی جنگ رو تختعه کردن، اما دفاع کسی نمیتونه تختعه بکنه.
کسی نمیتونه بگه من اگه دشمن حمله میکنه به خانم و کاشانم، من حالا اینو جنگ نمیدونم، میشونم تا کشته بشم. کسی اینو عقلانه نمیدونه، میگه اینجا دیگه باید انسان چیکار بکند؟ باید انسان کاری بکند، به سر راهی نشون بده، کاری نشون بده خودش. لذا اینها نه جنگ کردن نه حالت دفاعی، که همون امام حسین علیه السلام میفرماید که یه جمله زیبایی داره حضرت که ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون النا تخافون المعاد، اگه دین ندارید از معاد هم نمیترسید، یعنی این قاتلو اگر اهل قتال نیستید، یعنی این نیستید، فکونوا احرارا، اقلا خلاصه آزاده باشید. آزاده بودن اقتضا میکند اینجا در مقابل ظلم ایستادن. اینجا خدا میفرماید که یا قاتلوا فی سبیل الله، یا اگر اهل قتال فی سبیل الله نیستید اقلا اهل دفاع باشید. این هم آزاده بودنه. اهل دفاع بودن دیگه وجدان بشر این رو حکم میکند. اگر دینم ندارید که قتال فی سبیل الله داشته باشید، کافرم هستید، وقتی به شهرتون دارن حمله میکنن از زن و بچهتون دفاع کنید. این مثلا عود فعو، اینا خلع سلاح شدن، یعنی چون هیچ خودش یه تهاجم تفکریه، فقط یک پاسخ نیست، بلکه چی هستش؟ یک نگاه تفکری. قالو عرض کردم قالوهای قرآن رو چیکار بکنیم؟ پیگیری بکنیم. شعار سازی خیلی توش زیاده، جهاد تبیین خیلی توش زیاده. جهاد تبیین گاهی بعد از واقع است، گاهی قبل از واقع است، گاهی حین واقع است. یعنی اون جایی که قبل از واقع است باید پیش بینی کنیم که چه شبهاتی ممکنه در این کار ما پیش بیاد، چه اشکالاتی رو ممکنه پیش بیارن تا تخته اش بکنن. از قبلش راه رو ببندیم، پیشگیری بکنیم، چون پیشگیری همیشه چی هستش؟ راحت تره. گفتمانی رو جاری بکنیم تا این پیشگیری بشود. حالا ببینید سراسر این آیاتی که در محضرش هستیم همش با همین نگاه داره بیان میکند و تبیین میکند. دنبالش میفرماید که اینا اومدن جواب بدن، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اگه ما میدانستیم جنگ میشود، با همین سه توجیهی که عرض کردم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اون وقت جوابی که خدا میده، بیانی که میکنه چی هستش؟ خیلی زیباست. اولا اینا لتبعناکم جمله رو ببین، خدا با دقت آورده. لا قاتلنا معکم، همراه شما ما میمدیم میجنگیدیم، نه لتبعناکم، ما پشت سر شما میومدیم، سیاهی لشکر هم میشدیم، در حد سیاهی لشکر که جای برگشتن رو باقی بذارن. دقت میکنه خیلی زیباست. بعد دنبال خود همین یه گفتمانه که شما اهل جنگ نیستید، در هر صورت، در هر صورت شما اهل جنگ نیستید. حتی اگر ظاهر سازی هم میخواستید بکنید، حتی اگر لشکر تعدادش هم زیاد بود، حتی اگر غلبه را میدیدید، شما اهل جنگ نبودید. اهل غنیمت هستید ولی اهل جنگ نیست. لذا داره اینا یه جوری کرده بودن که اگر پیروز شدن مسلمان ها، چون پیغمبر وعده نصرت داده بود به اینها که اگر لو صبرو، اگر صبر کنید حتما چی میشید؟ غالب میشوید. ولی اینا لو صبرو شما حقق نکردن، غالب هم در نهایت نشدن و الا اول شدن. بعد اینا داره جوری کرده بودن که اگر که پیروز شدن مسلمان ها، اینا بگن ما که بودیم با شما، لذا غنیمت ها رو شریک. اگه شکست خوردن به مشرکین بگن ما با اینا نبودیم. یعنی یه دو در بازی که هر دو طرف رو بتونن غنیمتش رو جمع کنن، به اونا بگن تا امان پیدا کنن، به اینا بگن تا غنیمت پیدا بکنن. این خیلی در همون نفاق این است، نفاق این است که برای هر صورتی یه سوراخ اینور گذاشته تو طرف در قد مسلمان ها و مؤمنان، یه سوراخ طرف چی گذاشته؟ مشرکین و کافرین. اگر دید اونا برنده شدن از اون سوراخ بیرون میره، اگر دید اینا برنده شدن از این سوراخ، چون نفاق میگن اون موشی است که دو سوراخ دارد برای ورود و خروج و فرارش. خب بعد دنبالش میفرماید که لو نعلم قتالا لاتبعنا، او و خدا ببین چقدر زیبا، هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان. هم للکفر، ببینید اون روز جو، ببینید ما به اصطلاح قرائن رو گاهی خوب نمیبینیم. مردم تو جنگ احد مسلمان ها شهید دادن، نسبت به جریان مشرکین و کفار مکه آسیب هایی از غارت اموالشون، مصیبت تردشون و زخم‌های متعددی که از اینها و محاصره‌ای که پیدا کرده بود، همه اینها کفار نسبت به مؤمنان هر چه که می‌توانستند بدی کرده بودند. کینه مسلمان‌ها نسبت به کفار کینه ساده‌ای نبود. الان اینجوری نگن یه کافر میگیم یه مؤمن میگیم برای ما خیلی عادیه، میگیم مؤمن هم للکفر یا اومیزن اقرب من هم للایمانه، میگیم خب اینا به کافران نزدیکتر بودند و یه تحلیل هم میکنیم منافق یه ور به سمت کافره. نه، فقط این نیستش که از جهت فکری اینجوری باشد. وقتی کسی به کفار منتسب میشد نجس میشد. چرا نجس میشد؟ از بس منفور بودن، توطئه کرده بودن، از بس نزد مسلمان ها این چی بودن؟ اینا قبیح بودن. لذا وقتی قرآن میاد هم للکفره که رفتار فکری و عملی شما شما رو برده در مرتبه کفر. اینا نمیخواستن اینجوری بشن، اینا نمیخواستن این انتساب بشه، چون اگه انتساب میشد یه دفعه مطرود میشدن. میخوام بگم اینجا که قرآن داره شعار سازی میکنه از شرایط رو باید در نظر گرفت. ما یه موقع میگیم هم للکفره، امروز مثلا به کسی بگن تو خلاصه رفتارت آمریکایی ها، میگه خب کیفم میکنه بهش، میگه که به این افتخارم میکنم که رفتارم چی باشه. مثل امروزی که صهیونیست ها کودک کشی کردن منفورن، مثلا تو بگی کودک کشی ها، این کودک کشی چی هستش؟ میگه رفتار تو رفتار کودک کش هاست. این چقدر قبیحه، چقدر زشت، دلش نمیخواد به این منتسب بشه اصلا. اما رفتارش و نسبتش رو جوری تحلیل بکنن که با او نسبت پیدا بکنه، حالتش با او، این خیلی براش قبیحه، به این نمیخواد. اما بهش بگو تو خیلی اروپایی هستی، خیلی اروپایی هستی، خب بعضی اصلا کیف میکنن که بهشون بگی تو اروپایی هستی. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهادینی رو، کسی آمده بود خیلی تعریف میکرد از اونجا که آقا ما اینجوره اونجوره، نظمشون از ظاهرن از آلمان هم اومده بود، گفت خیلی خلاصه نظمش اینجوره. آقای بهادینی قرمز شد، گفت چرا نمیفهمی؟ بفهم، اون نظم حیوانی است، نظمه اما نظم حیوانی. یه دفعه این نظم حیوانی یه دفعه چی میکنه این رو؟ اصلا یه چیز دیگه است. یه موقع میگه من اروپاییم، یه موقع میگه که من نظم حیوانی. نمیخواد به این بگی نظم حیوانی داری، براش قبیحه، اینو دوست نداره که نظم حتی نظم حیوانی. درسته؟ ببین نوع گفتمان سازی چقدر متفاوت میشه، چقدر میتونه برای اینکه انسان تبری کنه یا تولی پیدا بکنه متفاوت میشه. اینجا قرآن آمده هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان. اینا درسته دو درن و از یک طرف خودشونو به مسلمان ها و مؤمن ها نسبت میدن و از طرفی به کفار، اما با این رفتارشون امروز خودشونو به سمت چی بردن؟ کفار نشون دادن، نشون دادن که میلشون و حقیقتشون کدوم سمتیه. این خیلی براشون گران بود که به این نسبت پیدا بکنن. منتها قرآن با سبقت رحمت بر غضب بیان کرده، بیانش این است که هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان. نمیگه اینا کافرن فقط، چون منافق کافر است در حقیقت، منافقی که عالمانه نفاق دارد حتما کافره. چون دو دسته در بین اینها بودن، یه دسته مسلمان هایی بودند که ضعیف الایمان بودند، یه دسته منافقین بودن، اصلا اینا اهل نفاق بودن. مسلمان های ضعیف الایمان هم اینها هم رفتارشون مثل رفتار چی بود؟ منافقین بود، اما از ضعف ایمان بود که اینجوری بودن، نه اینکه واقعا اعتقادشون نفاق باشد. ضعف ایمان آدم تو معرکه سخمش فرار میکنه، دلش هم نمیخواد، بعدا هم پشیمون میشه، ناراحت هم میشه، چرا این کارو کردم؟ اون ضعف ایمان دیگه، دلش نمیخواد فلان معصیت رو مرتکب بشه ولی ضعف ایمان باعث میشه انجام میده، دلش نمیخواد طاعت رو رد بکنه اما ضعف ایمان باعث میشه انجام نده. منافق هم همین کارو میکنه، ظاهر سازی میکنه. اما این دوتا با هم دیگه خیلی متفاوتن. اینجا فرمود هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، تا اگر دسته های از منافقان از ضعف ایمان باشند، اینها راه بازگشت براشون چی باشه؟ امکان پذیر باشه که اقرب منهم، یعنی از ایمان دورتر شدن، به کفر نزدیکتر شدن. یا این بیان بشه که استعداد قریب کفر در وجودشون با این کار بیشتر شد، استعداد قریب، چون گاهی آدم استعداد مثلا کفر داره اما استعداد بعیده، استعداد بعید به این زودی فعلیت پیدا نمیکنه. ممکنم هست موانع نذارن و اصلا بیش بیاد، درسته؟ اما وقتی که یه کارهای انسان رو چکار میکنه، یه دفعه نزدیک میکنه به کفر، که این فرار از جنگ و این مقابله با جنگ و این شعارسازی علیه به اصطلاح جنگ احد، یه دفعه استعداد کفر رو تو وجود اینا، استعداد کفر رو، نمیگیم فعل، و اگه فعلیت کفر باشه که کافره، اگه فعلیت کفر باشه چی هم؟ این که میگه اقرب من هم للایمانه، یعنی استعداده، یعنی استعداد اقرب بودن استعداد قریبه، درسته؟ امروز استعداد قریب اینها که نزدیکشون کرد به کفر، استعداد قریب کفر در وجودشون ایجاد شد. اینم یه نکته است که ممکنه که تو این مسئله خیلی زیبا باشه، که گاهی فعلیت یک بدیست، گاهی استعداد بعید یک بدیست، گاهی استعداد قریب یک بدیست. اینا با هم متفاوته. وقتی فعلیت بدی شد، انسان بده، بدی توش فعلیت پیدا کرده. وقتی استعداد بعید شد، همه ما استعداد بعید نسبت به بدی تو وجودمون هست، امکان پذیر هست، اما ممکنه چی باشه؟ مقدماتی رو بخواد تا بهش برسه انسان. این استعداد بعیده. ولی گاهی استعداد چی میشه؟ استعداد قریب میشود. یعنی چی؟ یه قدم فاصله داره دیگه، راحت نزدیک شده، الان خودش رو رها کنه به این سمت کشیده میشود. هر کدوم از اینا یه نوچاره میخواد. اونجایی که بده، اونجایی که استعداد بعید بدیه، و اونجایی که استعداد قریب بدیه، سه موتنه. نباید اینها رو به هم ملحق بکنیم. تفکیک بین اینها باعث میشود حکم هر کدام از اینها چی باشه؟ جدا باشد. و اگر بخوایم سبقت رحمت بر غضب رو ببینیم، اصل این است که استعداد بعید بدی در وجود انسان باشد و استعداد قریب خوبی در وجود انسان باشد. اون موقع اما اگر این اصل رفتاری از کسانی که ما در مقابلشون قرار گرفتیم صادر شد که اینها رو از اون استعداد بعید نسبت به بدی تبدیل کرد به استعداد قریب نسبت به بدی، حالا رفتار ما با اینها متفاوت تر میشه از قبل، اما رفتار بد رو با اینها نمی کنی. که بگیم اینها بد هستندم، نه، استعداد قریب بدی رو پیدا کرد. معالجه در هر کدوم از اینان راهی دارد. معالجه انسان بد با معالجه انسانی که قریب به بدیه، با معالجه انسانی که بعید از بد، هر کدوم معالجه میخواد، اونم که بعید از بدی هم هست معالجه میخواد تا پیشگیری بشه، تا مثلا به اونجا کشیده نشود. اما اون کسی که استعداد قریب به بدی دارد، حالش در حق اینجا میفرماید هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، اینا استعداد کفر براشون شدیدتر شد، لذا استعداد قریب شد. این خودش خیلی هشدار سنگینیه. یعنی این کسی که تو این لشکر اینا قرار بگیره، به کفار نزدیک شده ها، استعداد قریب کفر، و کفار با اون قباحتشون، با اون زشتی که مردم میدانستن، همین بازدارندگی ایجاد میکند که اون طرفی که بره تو لشکر اینها، بره تو دسته اینها، بره تو حزب اینها، مردم نگاهشون به عنوان کسی باشد که داره به طرف کفر میرود، داره به طرف کفر میرود. اقرب من هم للایمان، چون اینو میداند خیلی حاضر نیستن این انتصاب به، لذا اینم یه گفتمان سازیه که وقتی یک در قد عده خبیثند، میل به اونها رو اگر کسی داره پیدا میکنه جوری بیان بکنی و شعار سازی بکنی، اونم شعار سازی صحیح درست، که نشون بدی غایت اینا کجاست. ممکنه الان اون غایت دیده نشه، اما کسی که بصیر است، جریان شناس هست، میداند که این جریان اونجا دارن میرند، مسیرشون اون مسیر است، تو آشکار کنی این رو، و علائمش هم هویدا باشد، علائمش هم معلومه. تا نگاه میکنه وقتی این رو میگی، عجب راست میگی، این که داره همش چراغ اونوری قش میکند، همش دارد به سمت اونها موضع میگیرد، به سمت اونها شعار میدهد، هرچند تو داخل خودی هستش. این خیلی ظرافت داره تو بیان، هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، خیلی زیباست، هم از جهت شعار سازی، هم از جهت بازدارندگی، هم از جهت گفتمان ساز. بله، بله، بله.
قبلش این رو بیان کردیم که ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، خدا که براش روشنه، اما میخواد مسئله برای کی روشن بشه؟ یکی برای مؤمنا، ولیعلم المؤمنین، مؤمنین بدانند. دیگری کی بداند؟ ولیعلم الذین نافقوا، که اونا هم که اهل نفاقن خیلی هاشون ممکنه عمق جریان خودشون رو نشناسن تا معلوم بشه، چون اینا هم وقتی میگه استعداد رو دارن جای برگشتن دارن دیگه. ولیعلم الذین نافقوا، یعنی هر کی هم که میره دنبال نفاق چی باشه؟ عالمانه بره، که وقتی عالمانه رفت اون موقع اونا میشن نفاق فعلی که کفر است، لذا بقیه خودشون رو دور میکنن. پس هم برای مؤمنین است این مسئله داره بیان میکند تا منافق رو بشناسن، هم برای منافقین است تا حدودشون و مرزهاشون روشن کنن. لیعلم الله المؤمنین، تا خدا به مؤمنین اینو برسوند، آشنا بکند. نه 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 اعلام بکند، تا بدانند، نه خدا اعلام بکند. یعنی رفتار عملی تو صحنه چیکار میکند این رو؟ یعنی تو صحنه رفتار، همین رفتار عملی اینها باعث به اصطلاح دانستن مؤمنان میشود که مؤمنان بدانند. مفعول دیگه، بله. اونجا که عرض کردیم که اونجا بحثش رو عرض کردیم که خدا مؤمنین رو بشناسد، یعنی چی؟ بیانش کردیم دیگه. نه دیگه، همونجا داریم عرض کردیم، اونجا گفتیم که خدا بشناسد یعنی چی؟ گفتیم اولا علم فعلی حضرت حق است، درسته که متن هستی، ثانیا این شناختن خدا یعنی شناساندن به مؤمنی، یعنی خدا بشناسد یعنی شناساندن به مؤمنی که اونجا بیانش رو کردیم، و همچنین شناختن منافقین یعنی چی؟ شناساندن منافقین. دقت کردید که اونجا حقیقتش این است که از این طرف به خدا نسبت داده که در حقیقت خدا مؤمنین رو و منافقین رو بشناسد، اما یقین داریم که خود دانستن خدا دانستن از واقعه نیست که انفعال باشد. پس چی مقصودش است؟ علم الله که در قرآن آمده، تمام علم الله چی هستش؟ برگشتش به این است که تا جامعه به این اطلاع پیدا بکند، این علم الهی می شود، چون علم الهی متن اجتماع بود. بله، اونجا این بیانش رو کردیم اونجا دیگه. خب بعد دنبالش می فرماید که دنبالش دوباره شعار سازی. ببینید اینا همه شو یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، زبان اینها با اون چه که در قلب هاشون است متفاوت است. اینا همه رسوا کردن مسئله است، مرزبندی ها. حمل الکفر اقرب و من حمل الایمان، چرا؟ چون دنبالش میفرن یقولون به افواه، میگن ما مسلمانی، میگن ما اهل جنگیم، میگن ما اگر جنگ امکان پذیر بود ما هم میامدیم. یقولون به افواه ما لیس فی قلوبه، اما یه خورده با اینا خودمونی بشی، درونی بشی، حرفای درونی اینا رو بفهمی، میبینی که اصلا اینها با جنگ مخالف بودن، با ایمان مخالف بودن، با پیروزی مؤمنان مخالف بودن، لذا داره اون جلسات درونی اینها رو چکار میکند؟ خدا آشکار. اون وقت جوری هم کرده که این بیان این است، نمیگه من دارم از جلسات سری اینو خبر میدم که یقولون به افواه ما لیس فی قلوبه، میفرماید که این واقعه جریان جنگ کاری کرد نشون بده اونی که در دلهای اینهاست با اونی که میگن متفاوته، یعنی رسوایی اینها رو به بار آورد که ما فی قلوبهم رو آشکار کرد. اونی که با زبانشون میگفتن رو چکار کرد؟ معلوم شد دروغ میگن. نه بخواد بگه که اینا تو دلشون، میگه خب از کجا میگی تو این رو؟ اگه اینجوری بگه، از کجا میگی که اینا تو دلشون یه چیزایی هست که به زبانشون نمیگن؟ از کجا داری میگی؟ غیر از این که مؤمنان این رو فهمیدند که با این اعلام الهی بود، غیر از این رفتار اینها در جنگ و برخورد اینها تو جنگ کاری کرد که اینها اون مافی قلبشون رو آشکار کردن. اگر یادتون باشه، اگر تو جریان فتنه 88 یادتون باشه، خیلی ها تو دلهاشون یه چیزهایی بود، هی همیشه سعی میکردن اظهار نکنن که نکنه براشون یه انگی بشه، اما تو جریان 88 یه دفعه کردن، قلبه کامل شده، تمام شده دیگه، درسته؟ گفتن دیگه الان نگیم دیر میشه، الان نگیم چی میشه؟ دیر میشه دیگه، بعدن اون وقت اینا که این وریا بیان روی کار ما نگفته باشیم، اون موقع چی میشه؟ ما هم سرمون بی کلاهه دیگه، میگن شما بینید از اونا بودید،
اون وقت ما رو بکن. لذا اومدن وسط یه حرفایی زدن، اونی که فی قلبشون بود و گفتن، درسته؟ اونجا اون فتنه ما فی قلب خیلی ها رو آشکار کرد که قبلا این کار رو نمی کردن. منافقان حرفه‌ای همیشه عده‌ای رو میندازن جلو، خودشون نمیان جلو، اونا دم تیغ اونا میرن، زندانه اونا میرن، اگر محرومیت اونا میرن، اینا خلاصه نوچه‌هاشون رو میرن، خودشون به این راحتی دم تیغ نمیرن. منافق حرفه‌ایه، منافقای عادی رو میفرستن. عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق عادی بود، با اینکه رهبر منافقین به ظاهر بود و 300 نفر رو این منافق عادی بود، منافق حرفه‌ای تو لشکر پیغمبر بود. منافق حرفه‌ای دم لا تله به این راحتی نمیداد، او زخم نمیخورد تو لشکر پیغمبر تو جنگ ها، هیچ جایی ندارد کسی به دستشون کشته شده باشد یا اینها زخمی در جنگ خورده باشند. اینا منافق حرفه‌ای هستند، اینا تو جنگ احد خودشون رو رسوا نکردن، اینا باقی ماندن. اما منافق حرفه‌ای عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق عادی بود، او بود که خلاصه دم تیغ قرار گرفت، او بود که معلوم شد رسوا شد. حواسمون باشه تو بعضی فتنه، مثلا فتنه سال کی بود 92، نه غیر از اون، این فتنه بعدی که پارسال یا 401 دوباره دیدید خیلی حرف زدن، اینا بیچاره ها منافقای عادی بودن، خیلی چیز اینا منافقای عادی بودن، حرفای دلشون رو زدن، اومدن پشتیبانی از فکر کردن تمام شده جریان دیگه چی شده، اینا همه منافقای حرفه اینجا هم نیومدن وسط. ولی خود همینم چی هستش؟ یه بابیه که خیلی اینجا میفرماید که یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهمشون، آشکار شد که اون ما فی قلبشون رو اینا نه منافقان حرفه‌ای، بازم منافقان عادی که عبدالله ابن ابی ابن سلول بود، اینجا در حقیقت حرفای قلبیشون رو آشکار کردن، گفتن اصلا ما با این جنگ مخالفیم، اصلا جنگ نیست، این در حقیقت به اصطلاح تهلکه است، خودکشیه، با اینکه پیغمبر سردم داره، پیغمبر اکرم جلو داره ها، اما جلوش ایستادن، فکر کردن که اینجا به اصطلاح کفار غلبه میکنن بر اینها و بعد اینها در حقیقت شکست میخورن، تمام میشه، اینا هم از درون خلاصه به هم میریزن، کار کاملا آماده است، درسته؟ منافقین حرفه‌ای هم منتظر بودن به وقتش چی کار بکنن، چون منافقان عادی از اونا دستور میگرفتن، وقتی که اونها معلوم میشد که به صلاح پیروز شدن، اونا هم دست اینا رو میگرفتن، گویا اینا ما رو رهبری کردن، ما رو جلو آوردن، لذا اونا به این سادگی خودشون رو دم لا تله نمیدن. اینا حواسمون باشه. خب دنبالش میفه والله اعلم بما یکتمون، خدا تمام اون چیزی که اینا پنهان میکنند و کتمان میکنند رو عالم است و از به صلاح اون علم الهی دور. والله اعلم به ما یکتمون فوق اون چیزی بود که تازه از اینها چی شد ظاهر شد، لذا اونجا که داره قد بدت البغضاء من افواههم، درسته؟ و ما تخفی صدورهم اکبر، درست خوندم؟ یعنی یه چیزی رو تو زبانهاشون میگن در دشمنی و کینه، تازه اونی که در قلبهاشون هست از این چیه؟ بیشتره، شدیدتره. لذا اینجا هم تعریض به این است که یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، اینهایی رو که گفتن تو زبانشون با اون چی که در قلباشونه خیلی متفاوته. تازه والله اعلم به ما یکتمون، اون کتمانی که اونها میکنن، چیزی رو که اصلا اظهار نمیکنن، خدا اونها رو هم مطلع است که ما فی قلب اینها، بلکه تو سر اینها، از قلبشون هم بالاتر، ما فی سر اینها هم هست، خدا عالم است. در آیه بعد میفرماید الذین، بسم الله الرحمن الرحیم، الذین قالوا، دوباره چی هستش؟ شعار سازی. الذین قالوا لاخوانهم، چی قدم تعبیر عالی، الذین قالوا لاخوانهم، قالوا لاخوانهم یعنی منافقون به اصطلاح قوم و قبیله خودشون رو به عنوان اینا دارن خطاب میکنن، اخوان. وقتی اخوان گفته می شود یعنی میخوان خودشون رو بچسبونن به اینها، نمیخوان از اینها تبری کنن، دنبال جذبن. وقتی که خدا میفرماید که ما براد ارسلنا هودن الى اخاهم، درسته؟ یا در حقیقت ارسلنا اخا سمود، مثلا این اخوت یک به اصطلاح شوراندن رابطه عاطفی است که ما به اصطلاح صالح رو فرستادیم به سمود، مثلا هود رو فرستادیم به قومش که به عنوان برادر، الی اخاهم هودا، اخاهم صالحا، صالح رو که اینا اخ اینها بود، برادر اینا بود، تا رابطه عاطفی رو منشأ نفوذ قرار بدن. حالا منافقین اینجا دارن از چی استفاده میکنن؟ این تعبیراتی که قرآن میکند از روش اونها و کار اونها و حرف اونها و فکر اونها داره حکایت میکند. لذا چون قرآن حکایتگریش در اوج کمال حکایتگریست، اینجا خودش اضافه نکرده چیزی را. دقت میکنید؟ این نوع نگاه و کار و رابطه اونها رو داره بیان میکند، منتها به ابلغ وجه بیان میکند که اگر اون موقع اینها بودن یک کسی روایتگر بی طرفی میخواست این روایت رو بکنه از اینها، اون وقت الفاظ رو که از قرآن میدی عجب چقدر حاکیه، چقدر رابطه معلومه روشنه. الذین قالوا لاخوانهم، حالا قالوا لاخوانهم، اینها جنگ احد واقع شده، عده زیادی شهید شدن، اینها دارن تو مقام تحلیلن حین جنگ یا بعد جنگ. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا، اینا دو کار کردند منافقین، یکی این که از جنگ کناره گرفتن، قعدوا یعنی از جنگ چیکار کردن، عملا کناره گرفته بودن، اول از جنگ کناره گرفتن بعد توجیهش کردن، یا اول توجیه کردن بعد کناره گرفتن. اول کناره گرفتن بعد توجیه کردن، یعنی وقتی که کناره گرفتن آمدن دیدن داره بد میشه، برای اینکه کارشون رو توجیه کنن چیکار کردن؟ گفتمان سازی کردن که چرا ما آمدیم کنار، درسته؟ اما قرآن داره چیکار میکنه؟ اول بیان حرف اینها رو میکند و بعد عملشون رو. چرا میگه الذین قالوا لاخوانهم، بعد میگه وقعدوا، قالوا وقعدوا، قالوا مقدمه. علتش این است که گفتمان سازی تأثیری که گذاشت بیش از رفتارشون بود، یعنی به لحاظ منشأ تأثیر و اثرگذاری و اون چیزی که مورد نظر رسوا کردن قرآنه که قرآن باید رسواشون بکنه، چون اون تأثیرگذارتر بود گفتمانشون تأثیرگذارتر از رفتارشون بود، با اینکه خیلی از به اصطلاح تاثیرگذاری ها با رفتاره، اما اینجا رفتارشون ذو وجوه بود، چون اگر کناره میگرفتن میگفتن شاید اینها عاجز از جنگ بودن، شاید اینها باور نکردن که جنگ شدنیه، همونجوری که لو نعلم و قتالن، شاید احتمال میدادن صلح بشه، شاید احتمال میدادن مثلا این جنگ به شکست بخوره، لذا گفتن ما تهلوکس نمی. همین احتمالات باعث میشد که یه توجیهی برای طرف باشد که این براش حل نبوده لذا نیامده. اما الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا نشون میده اینا با یک توجه نیامدند، اونی که منشأ نیامدنشون بود قالشون بود، گفتارشون بود، توجه داشتن به این، نه از روی بیتوجهی یا عدم باور اینا نبود، نه با توجه. خیلی تعبیر زیباستا، الذین قالوا لاخوانهم وقعدو، که این قولشون منشأ قعودشون بود، منشأ نیامدنشون بود، که اون چی بود؟ که لو اطاعونا ما قتلو، اگر اینها هم اطاعت ما رو میکردن و نمیرفتن به جنگ، ما قتلو کشته نمیشدن. این که لو اطاعونا ما قتلو یه موقع از یه حرف عرفی ساده نشأت میگیرد، آدم میگه اینا رفتن جنگ کشته شدن، حیف شد، مثلا کاش کی نرفته بودن کاش. یه موقع هست از یه تفکر نشأت میگیره، که یه تفکر میگه که این رفتن به جنگ اصلا برای چی بود، چرا رفتن، در به عنوان اینکه دفاع از حق بکنن، برای چی، چه معنا دارد، اینکه انسان در راه خدا شهید بشود اصلا چه معنا دارد، هلاک شدن، شهید شدن چی هستش، هلاک شدن معنا. این همه اینها برگشت به این میکند باور به معاد در اینها نیست، باور به اون که انسان یه حیات دیگری دارد، که به صلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، نیست در وجود اینها، داره من از یک حقیقتی نشأت میگیرد که عمیق است از جهت فکری، حیات دنیا رو اصل میبینن. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، تو وجود اینها اینا راضی به حیات دنیا، همه تحلیلشون بر اساس چیه؟ بر اساس بودن فقط حیات دنیاست. داره ببین چقدر زیبا اینا گفتمان سازیه، اینا تو جو اون زمان که مسلمان ها تازه
جاذبه های اسلام گل کرده بود، معنویت گل کرده بود. این باعث شده بود که چی بشه؟ این حیات باور به معاد تو وجودها یک چیز لطیفی باشد، یک حال جدیدی باشد، جاذبه داشته باشد. دقت میکنید؟ الان میگن که کشورهای دیگه وقتی میبینن که مردم غزه اینجوری شهید میشن اما محکم ایستادن، باعث شده برن میگن اینا چی به سالا باور دارن که اینجوریه. لذا رجوع به قرآن مثلا ممکنه چی شده باشه؟ بیشتر شده باشه، توجه به معنویت که مردم دوست دارن این رو، درسته؟ اما یه کاری که تخته اینو بکنه، یعنی این نقطه رو. لذا اینا آمدن به جای این که این نگاه باوری که و ذوق و شوقی که تو جامعه بود رو از یه فرصت استفاده بکنن، چیکارش بکنن؟ تخته اش بکنن. دیدید کشته شدن؟ اونم لاخوانهم. اینا فامیلای ما بودن دا. ما داریم با دلسوزی میگیم ما قالول اخوانهم، برادراشون، هم قوم و قبیله. ما قوم و قبیله ایم، حرفامون چی ازش؟ دلسوزانه است. اینجوری داریم حرف میزنیم. فکر نکنید ما از روی کینه و از روی نیامدن و توجیه. الذین قالول اخوانهم، خیلی تعبیرات دقیق و زیباست. نمیدونم باید بریم تو جامعه، بریم تو اون جامعه رو ترسیم بکنیم، تو اون وضع قرار بگیریم، هر جوری که میشه فضا رو ایجاد تا حدودی بکنیم، بعد این جملات رو ببینیم، ببینیم چقدر تفاوت میکنه با جو سردی که ما داریم باهاش تحلیل میکنیم. ما توی جو سردیم، این توی جو گرمه، داغه، که اون جریانی بوده، قتالی صورت گرفته، شکستی محقق شده به ظاهر، عده‌ای شهید شدن، همه وجدان‌ها و همه در حقیقت به هم ریخته شده، داعی خود آشفته است. اوضاع اونجا داره این حرفا زده میشه که هر کدام میخوان گفتمان خودشون رو تو این در حقیقت جریان داغ تثبیت بکنن، درسته؟ خدا از سوی با پیغمبر اکرم و مؤمنان، کفار و مشرکین و منافقان از سوی دارن این رو اینجوری ببینیم. خودش یه جنگ گفتمانیه. کنار اون جنگ به اصطلاح عملی که در بیرون واقع شده و عده‌ای شهید شدن، این جنگ گفتمانی داره خودش یه قتالی رو ایجاد میکند، ذهنها رو فرو بپاشد، بریزند، دست از ایمان بردارند، متزلزل شن. این جنگ بالاتر از اون جنگ قتالی است. لذا اینجا که میفرماد الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا، میگه اون نشستن اینها، او در نسبت به این گفتار اینها، او چیزی نیست. رفتن اونها از جنگ، انصرافشون نسبت به این شایع سازیشون و گفت این، ببینید چقدر اینا مهمه. آقا اینقدر داد میزنه جهاد تبیین، مال این است که اون چی که تو جهاد تبیین اگر ما انجام ندیم، جای قاتل و مقتول عوض میشه، جای ظالم و مظلوم عوض میشه. اگر مظلومی بهش ظلم بشه اما معلوم باشه که مظلوم است، این باز خیلی بهتر از اون جاییست که مظلوم بهش ظلم شده باشه و مظلوم ظالم دیده بشود و ظالم مظلوم دیده بشود. این خطرناکترین جایی است که محقق می شود. این در حقیقت خطر غیر قابل بازگشت می شود. لذا الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. بعد خدا این رو پاسخ میده، قل فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، که حالا انشاءالله اگر فرصتی بود جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم ورحمت الله. سلامت باشی، بخیر باشی. حالا این شأن نزولش روایت داره، شأن نزول این که قالوا لاخوانه، میگن وقتی که اینها عقب نشینی کردن، رفتن نشستن، به اصطلاح جابر ابن عبدالله سلمی، حالا جابر عبدالله انصاری نجان، اون که رفت دنبال اینها تا اینها رو بلکه برگردونه، که از قوم قبیله رفت که اینا رو بلکه بر با اینا گفتگو کرد و با اینا حرف زد، اینها به او این رو گفتند. قالوا لاخوانهم، یعنی به همین جابر ابن عبدالله و کسانی که تابع این بودن، این بیان. حالا روایتش اگر شد بعدن میخونیم، که منتها این رو به عنوان نماد مؤمنین، نماد کسانی که اهل ایمان هستند. حتی بعضی نقل ها دارد که قالوا لاخوانهم، شاید حتی اخوان رو چی گرفته باشن؟ خودش رو حتی گرفته باشن. بله دیگه، یعنی میخواستن حتی به اصطلاح بگن که ما به اینا گفتیم و حرف ما رو گوش نکردن رفتن کشته شدن، ما به اینا دست شما درد نکنه، ما به اینا گفتیم و حرف ما رو گوش نکردن. حتی شهدا میگن تو بعضی از کتاب ها خود شهدا شاید مخاطب اینها باشن که قالوا لاخوانهم، یعنی اینا که رفتن کشته شدن که هم شهری های ما بودن از بین رفتن، ما گفتیم به اینها وا، ولی اینا بله چرا لزو دنبالش میگه لو اتا اونا ما قتلو، اگر اینها همین کشته ها اگر حرف ما رو گوش کرده بودن اون موقع الان کشته نشده الان اینجا بودن. بله نمک پاشیدن هست، ولی کم نگاهشون بالاتر از نمک پاشیدنه. ببینید نگاهشون این بودش که میخوان منطق رو تغییر بدن، میخوان بگن که حرف ما صحیح بود و لذا برگردید به حرف ما، یعنی حرف پیغمبر اشتباه بود، کار پیغمبر اشتباه بوده، خودشون رو در عرض جنگ رفته، این تهلکه بود، ما گفتیم این تهلکه است دیگه، اینا اون ورش رو کار ندارن. لذا قرآن همین رو میگه فدرعو ان انفسکم الموت، اگه شما میتونید راست میگید لو اتا اونا ما قتلو، اینا اطاعت ما رو میکردن کشته نمیشدن، موت رو از خودتون دفع کنید اگه میتونید. آره دیگه از خودتون دیگه. جواد اینا مراتبشه، ببینید یعنی اینم جزء یک از مراتبشه، یعنی اینا حرفشون همه اینا رو شامل میشه، اون کسی رو که با تزلزل در اصل ایمان داره از ایمان برگردونن، اونی که تزلزل در مراتب ایمان داره از مرتبه بیارن پایین تر، همه رو شامل میشود. لذا همین لذا طیفش امروز کاملا چی هستش؟ بله این حرفا خیلی دقیقه ها، اینجوری با قرآن رفتن تو متن. بله دیگه اصلا انبیا مقصره، انبیا اصلا انبیا ما چی کاریم؟ انبیا اصلا خود خدا مقصره، اصلا خود خدا مقصره، اصلی خود خداست. یعنی اون که برای چی خلاص پیغمبر میفرسته که یه دی بشن؟ لذا خدا میگه اصلا ما پیغمبر فرستادیم دو دستگی بشه، خود خدا میگه درسته؟ اون آی کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، و چی هستش آیه فرماید که لیحکم بین الناس فی مختلفو، مثلا بینشون اختلاف بود، بعد اونجا دارد که وقتی که انبیا اومدن تازه مردم دو دستگی های دیگه پیدا کردن، یه عده مؤمن به انبیا شدن یه عده کافر به انبیا شدن، لذا دوباره یک خودی و بیگانه ایجاد شد. خدا میگه ما خودی و بیگانه ایجاد کردیم، بله، یعنی ما این جنگ رو انداختیم، ما جنگ حق و باطل رو ما را انداختیم، ما جنگ ایمان و کفر رو ما را انداختیم، لذا این دو دستگی دو دستگی حقه، هر دو دستگی و دو قطبی بد نیست، دو قطبی بده که بین اهل ایمان باشه، بین مؤمنین باشه، اما دو قطبی بین ایمان و کفر حق و باطل یه دو قطبی است که خدا ایجاد کرده و میخوادم و میخواد پر رنگم باشه این دو قطبی همیشه. لذا همه انبیا در مقابلشون شیاطین و در حقیقت ملأ و مترفین رو بزرگ کرده خدا که اینا ایستادن مقابله کردن، اینا هم در مقابلشون ایستادن کوتاه نیامدن. لذا هود میگه که فکیدونی جمیعا، همه کیدتون در مقابل من تحدی میکنه، همه قدرتتون در مقابل من به کار بگیرید، ثم لا حتی وقتم ندید، مهلتم ندید، همین امروز از امن عبیم ببرید اگه میتونید، اگه میتونید همین این دو قطبیه دیگه، این دو قطبیه، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، دو قطبی ایجاد کردنه، به جامعه داره میگه که یا با اون باشید یا با من باشید، همه توانتون هم در مقابل من به کار بگیرید، وایسید الان هم وایسید نه بعدا هم وایسید. بله التماس دعا. بله همینجوری، حالا ایشالله امروز نگشد دیگه، یعنی میاره مسئله رو عمیق میکنه توی لایه‌ای که اون عمق تمام وجود این از این جنگ خارج میکنه، از این حال خارج میکنه که فقط اینه، بلکه میبره اینا رو توی فضای به اصطلاح عمیق‌تری که خدای سبحان مرگ و حیات دست اوست، معاد در کار است. شما کجای کار چی حرف دارید میزنید؟ شما چی میبینید؟ تحلیلتون جلو چشمتون هم نمیتونید ببینید، دارید از این نگاه میکنید، میبرشون توی فضای تمام هستی، تمام هستی، میبرشون تو اون فضا. یه
تحلیل
منتها خب منافقین حرفه‌ای از خدا نمی‌ترسن، مگر اینکه موقعی مثلا هنوز یه باورهای کوچکی تو وجودشون باشه که خدایی رو باور داشتن، میگه من میکشم اتونا.
باور داشتن
با اینکه اینا رو میدونستن دا، اما رفتارشون رفتار کسی بود که هیچ باور نداشت. یعنی دائما یادشون میرفت، مثل ما که یادمون میره جری میشیم، اون تا ما پشیمان میشیم، ولی اونا پشیمان هم نمیشدن، ولی ترسم داشت. خدا رحم کنه به آدم. التماس دعا ازتون. آه.